نگاهی به طب سنتی اسلامی.
بسم الله الرحمن الرحیم. سرکار خانم دکتر پورحسینی، دکترای طب سنتی، محقق و پژوهشگر. خانم دکتر، خدمت شما سلام و عرض ادب دارم، خوش آمدید.
سلام عرض میکنم خدمت شما و خدمت شنوندگان عزیز. ممنونم در خدمتتون.
خواهش میکنم. در مورد انواع نوشیدنی ها مقداری با عزیزان شنوندمون صحبت کردیم، در مورد چند نوشیدنی و فوایدی که در برداشت برای هر کدوم از بدنهایی که مزاجهای مختلف دارن. امروز قرار شد که انشاءالله در مورد نوشیدنی های گرم بیشتر با عزیزانمون صحبت کنیم. البته گرم منظورمون از نظر دما. در خدمت شما هستیم.
بله، همونطوری که فرمودید ما انواع نوشیدنی ها رو تا الان گفتیم. اول آداب نوشیدن رو، هم آب نوشیدن و هم سایر نوشیدنی ها رو در چند برنامه خدمت شنوندگان عزیز عرض کردیم و بعد اومدیم چند تا نمونه از نوشیدنی هایی که میشه استفاده کرد در ساعات مناسب و اوقات مناسبشون عرض کردیم، که تا الان رسیدیم چند تا از نوشیدنی هایی که با دمای خنک معمولا استفاده میشن و شاید بیشتر مناسب فصول گرم هستند رو بیان کردیم و الان هم انشاءالله اگر بتونیم از الان تا چند برنامه درباره نوشیدنی هایی که به صورت گرم استفاده میشن و خواص مختلفی دارن، چه از نظر اینکه ما بخوایم هضم غذا رو باشون تسهیل بکنیم و چه در اوقات مختلفی که نیاز داریم به یک نوشیدنی گرم به عنوان میان وعده یا تسکین مشکلات و آلامی که پیدا کردیم، از کدام یک از اینها بتونیم بهتر استفاده بکنیم عرض میکنیم خدمت شنوندگان عزیز. اون چیزی که امروز مناسب دیدم به خاطر سادگیش و در دسترس بودنش اول بیان بشه، چیزی که همه باهاش آشنا هستن، یعنی شاید نباشه کسی که تا به حال استفاده ازش نکرده باشه، و اونم نوشیدنی ساده‌ای به نام نبات داغه یا آب نبات یا چای نبات و به انواع مختلفی افراد ازش استفاده میکنن. همطور که همه میدونیم نبات رو از شکر تهیه میکنن و این یک سوال بزرگ در ذهن کسانی که علاقه به طب سنتی دارن، با آموزه‌های طب سنتی هم آشنا هستن، اما از اون طرف مضرات و آسیب‌هایی رو هم که شکر به بدن میرسونه رو میشناسن و نمیدونن که باید آیا واقعا از نبات استفاده کنند یا نه. همطور که میدونید برای اینکه نبات رو تهیه کنن شکر رو میجوشونن با مقداری از آب تا به یه غلظت کافی برسه، به قول خودشون سیر بشه، اشباع بشه، و بعد نخهایی رو آویزان میکنن داخلش. روش های خاصی داره، به قول معروف مثل سرکه درست کردن به دست هر کسی نمیفته، باید اون نکات ریزش رو بلد باشن تا این نبات آرام آرام کریستال ببنده و دور اون نخ تشکیل بشه و بعد بذارن و در زمان خشکش رو در زمان مناسب استفاده بکنن. در این سیر تا اینجا که گفتیم یه اتفاقاتی برای این شکر اولیه میفته و او رو تغییرات ذاتی درش ایجاد میکنه، از جمله اینکه وقتی که با آب مخلوط میشه و شروع میکنه به حرارت دیدن، مزاجش همینطور گرم و گرم و گرمتر میشه، به صورتی که ما نبات رو به عنوان یک داروی گرم میشناسیم و برای بسیاری از بیماری های سرد در افرادی که نمیخوایم آسیبی بهشون برسونیم، مثل مادران باردار، مثل کودکان، مثل افراد سالمند که ایمنی های ضعیفی دارن، کم ترین حجم دارو با پایین ترین درجه کیفیتی دارو از لحاظ کیفیت گرمی سردی منظورم هست رو میخوایم به بدن اونها برسونیم، معمولا میایم وضعی همچین گرمی مثل نبات استفاده میکنیم. یعنی نبات یک داروی گرمه، اما گرم ملایم، گرم سازگار با بدن، گرم تند و تیزی نیست که آسیب برسونه حتی اگر فردی مثلا مزاج گرم داشته باشه. این یکی از اتفاقاتیه که برای نبات میفته. یکی دیگه این که در از لحاظ شیمیایی که الان بررسی میشه، نوع کریستال جدیدی متفاوت با کریستال شکر و قند در اثر این سیر که گفتم اتفاق میفته و خواص متفاوتی این کریستال در بدن از خودش نشون میده که بعدن یک به یک در مورد خواص نبات با هم صحبت خواهیم کرد. و دیگر اون که این نبات در واقع چه به صورت ساده و ذوب شدن در آب داغ که متداول هست و چه به صورت بیش از این مقدار حرارت دیدن، باز هم خواص دیگری در خودش جمع میکنه که در مورد اون هم صحبت خواهیم کرد. یعنی ماده متفاوت از قند و شکر میشه. و نکته آخری که ما وقتی که داریم نبات رو درست میکنیم، که این نکته در مورد شهد، در مورد سکنجبین درست کردن و غیره هم هست، قبلا هم اشاره کردیم، ما با کفگیر کف روی در واقع آب و شکر در حال جوشیدن رو میگیریم و مقدار زیادی از فضولات و زوائد و مواد مضر اون رو به واسطه این کف گرفتن از اون جدا میکنیم و به همین دلیل مقداری از اثرات سوء او رو هم با این حالت از اون میگیریم. متداول اینه که یک سفیده یه تخم و مرغ رو یا قدیم ها مقداری کف شیر رو میریختن و این زوائد رو به سمت خودش جمع میکرد، جذب میکرد، بله، و این رو یک جا با کفگیر جدا میکردن و میتونستن خالص و شفافتر نبات رو تهیه کنن.
بسیار عالی، خیلی ممنونم از توضیحات شما. انشاءالله که عزیزان همراه ما خواهند بود در مورد خواص بیشتر نبات. در ادامه برنامه شفا بیشتر با شما صحبت خواهیم کرد.
همراه با لحظه های شما
روی موج فضیلت در
شفا.
خب خانم دکتر، در خدمت شما هستیم.
چنانچه دوستان عزیز محقق ما که شنونده برنامه ما هستن خواستن بیشتر در مورد نبات اطلاعات کسب کنن، میتونن در کتاب‌های در واقع مفردات طب سنتی به دنبال کلمه فانیز بگردن تحت این عنوان. البته فانیز به قند هم گفته میشه، اما هر چی محصولاتی که از شکر گرفته میشه، چه از نیشکر و چه از چغندر قند، خصوصا از نیشکر رو تحت عنوان فانیز میتونن در موردش مطالعه کنن که نبات سفید هم در همین مجموعه است. هرچند حالا گفتم سفید، شاید این به ذهن شنوندگان ما برسه که جدیداً نبات‌ها رو با رنگ‌ها و طعم‌های مختلف دارن ارائه میدن. اینها میتونن خواصی اضافه تر از نبات داشته باشن به خاطر اضافه کردن بعضی مواد مثل زعفران، مثل پودر لیمو، مثل گیاهان سبز دارویی که این رنگ های مختلف رو میده. انشاءالله که تقلب واردش نشه و اسانس های رنگی نزنن به نبات ها، اونها میتونن خواصی اضافه بر خواص پایه نبات داشته باشن. اما بریم سراغ خواص نبات. ما وقتی که نبات رو در آب داغ میریزیم، اون رو حل میکنیم و یک محلول غلیظی از نبات تهیه میکنیم، به معده خودمون کمک میکنیم که در هضم غذا تواناتر بشه، چنانچه معده ما دچار مشکل سردی یا برودت باشه. کلن در طب سنتی ما نبات رو برای برودت امعا و معده یک داروی بسیار مفید و ملایم دونستن. همه همین رو تجربه کردن، وقتی که از درسر سرما دل درد میگیرن زود به سراغ یا آبلوش نبات یا چای نبات میرن، و یا اینکه وقتی معده در سر سردی نمیتونه غذایی رو که در خودش داره هضم کنه به سراغ چای نبات میرن. بسیاری از بیماران که در مراحل اولیه یا مختصر سردی معده هستن و ممکنه زیاد مثلا غذا رو ترش کنن، بعد از غذا باد گلو بزنن مدام، قدرت هضم معدهشون نسبت به قبلشون احساس میکنن که کاهش پیدا کرده، با یک چای نبات بعد از غذا، به شرط اون که حجم این مایه کم باشه، چون قرار بود ما مایه با حجم زیاد بالای غذا استفاده نکنیم و غلیظ باشه که اون حکم مایع و روان بودن و به هم زدن همگنی غذا داخل معده رو به هم نزنه و مقداری هم فاصله بگذارن، 20 دقیقه نیم ساعت فاصله بگذارن و بعد از غذا یک چای نبات کم حجم و غلیظ استفاده بکنن، منظورم آب جوش و نبات هست، میتونن چه کار بکنن؟ به معده خودشون کمک کنن که از سردی آرام و رام رها بشه و هضمش رو بهتر انجام بده. با همین کار ساده من خودم تعداد زیادی از بیماران رو دیدم که بدون هیچ درمان دیگه تونستن غلبه کنن به سردی معدهشون، به شرط آنکه تدابیر غذایی رو که ما 60-70 تو برنامه در موردش صحبت کردیم رو رعایت کرده باشن، میتونن با این مشکلی که جدید به وجود اومده مقابله کنن. البته بازم عرض میکنم خدمت شنوندگان عزیز، نگذارید بیماری های معده اونقدر مزمن و اونقدر طولانی بشه که بافت معده آسیب ببینه و دیگه به هیچ طریق نشون رو به حالت سلامت برگرد. از خواص دیگه‌ای که باز برای آبجوش نبات میتونیم بگیم اونی که کلن نبات یک مقابله کننده خیلی خوب و عالی با بلغم هست، با سردی و تری هست. هرچند مزاج خودش هم تره، اما چون که گرمی معده رو ایجاد میکنه، ذوب بلغم ها رو زیاد میکنه، میتونه مقابله با غلبه بلغم کنه.
درسته.
تو ذهنمون میگردیم و هر آنچه که بلغم دردسر میتونه درست بکنه رو به یه نحوی در شرایطی که به چیزی دسترسی نداریم، شاید به سادگی با یک چای نبات، آبجوش نبات میتونیم برطرف بکنیم. فرض کنید مثلا توی مسافرت هستید، راننده محترم به شدت خواب‌آلوده شده، یه خستگی زیاد و خواب‌آلودگی و کسالتی که رخ داده، خصوصا اگر بعد از صرف غذا هست، نیم ساعتی یک ساعتی گذشته و یه خواب‌آلودگی در واقع غلبه کرده بر این فرد، یا افراد دیگری که به محض اینکه غذا میخورن ساعتی میگذره این خواب‌آلودگی و کسالت سنگینی شدید در بدنشون مسلط میشه، اینها میتونن با نوشیدن آب جوش نبات یک بار یا اگر نیاز بود چند بار مکرر با فاصله های نیم ساعته یک ساعته غلبه کنن به اون بلغمی که معمولا روی اعصاب میشینه و حالت خواب‌آلودگی رو ایجاد میکنه، یا بخاراتی که از معده به سمت دماغ بالا میره و حالت خواب‌آلودگی رو ایجاد میکنه، به راحتی برش غلبه کنن. این رو شاید خیلی ها تجربه کردن، تو لحظه هایی که خیلی کسل و خسته هستن با یه آب جوش نبات یا چای نبات میتونن برش غلبه کنن. پس یا فرض کنیم مثلا کسانی که آب زیاد از دهانشون میره، بچه‌هایی که شب میخوابن آب خیلی از دهانشون میره، یا کسایی که غذا میخورن تا وقتی معده‌شون پره همینطور دهان آب میندازه، یکی از نشونه‌های بلغمه. البته در مورد بچه‌ها باید موارد دیگر رو هم در مد نظر داشته باشن، مثل انگل‌ها و غیره رو. تو این مواردی که غلبه بلغم باشه، باز هم آب جوش نبات از اون کارهای خوب و ساده است که میشه به راحتی انجام داد و افراد بتونن که با کار ساده خونگی رو انجام بدن. عرض کنم که یه مطلب دیگه هست، فقط ما نبات رو و آب جوش نبات رو ملعین بطن میدونیم در طب سنتی.
درسته.
اما یادمون باشه که همونطور که ابتدای بحث عرض کردم، نبات دو خاصیتیه تو این زمینه. اگر نبات رو نبات سوخته کنیم یا در واقع نبات داغ کنیم، که اصلا اصطلاح نبات داغ از همین جا اومده که نبات رو میذارن روی شعله‌ای که مستقیم نباشه، نسوزونش و در واقع دخان و دود به خودش نگیره و این ذوب بشه و یه حالت غلیظی، شهد بسیار غلیظی ازش تهیه بشه بدون آب، خودش رو میذارن. گاهی وقتا با خود قند و شکر هم همین کار رو میکنن به خاطر اینکه نبات در دسترس نباشه، اما اصلش با نباته. و این رو به فردی که اسهال هم داره اگر بخورانند، خودش به صورت مقطعی میتونه شدت اسهال رو جمع بکنه، خصوصا اگر اسهال از سردی شکم یا سرما خوردن کمر و روده ها باشه. پس با نبات اگر در اختیارمون بود، هر دو کار رو، یعنی هم بسته شدن و یبوست شکم رو با نبات داغ میتونیم تلین بدیم و هم اسهال شدید رو میتونیم با نبات سوخته و یا داغ کردن نبات درست کنیم. اگر سوالی هست بفرمایید.
سوالی نیستش، فکر میکنم اگر تکمیل شده در مورد فواید و خواص نبات، دیگه بریم به سراغ بخش سوالات دوستان عزیز شنونده مخان دکتر.
بله انشالله میرسیم به بخش سوالات. هم یادم باشه که این رو خدمت شنوندگان عزیز بگم، ما استفاده از نبات رو توی بیماری های سرد دیگه هم داریم. مثلا افراد اگر که از آبجوش نبات در زمانی که یک تکه نبات رو فقط داخل دهان گذاشتن، تو مواقعی که سرفه شدید داره آزار میده، سرفه های سرد،
بله،
یا تنگی نفس های سرد تو مواقعی که فصول سرده، خود این ذوب شدن آرام آرام نبات یا نوشیدن آبجوش نبات میتونه کمکشون کنه. و یا خانم های محترم در بیماری های رحمی، از یا استفاده از موزه نبات یا استفاده از باز آبجوش نبات تو مواقعی که رحم سردی کرده و ترشاد داره و یا اینکه در واقع نزولات داره و داره آزارشون میده، باز میتونن استفاده بکنن. و کلا یادمون باشه توی انواع بیماری های سردی که ناشی از بلغم هست، داروی ساده و دم دستی به نام نبات وجود داره که خیلی وقتا به داده مشکلات ما میرسه.
بسیار عالی، خیلی ممنونم از توضیحات شما. میریم به بخش سوالات دوستان عزیز شنونده. یک بار دیگه شماره تلفن ها رو یادآوری میکنم، 329-1551 329-1552، پیش شماره 025 و شماره پیامک 30553 برنامه شفا.
میخواستم از خانم پورحسینی سوال کنم که چه غذاهای گرمن و چه غذاهای سردن یا توضیح بدن و مزاج ها بر چه اساسی رفتاری داشته باشن که برای سلامتشون کمک بکنه. متشکرم.
خب خانم دکتر، سوال رو شنیدیم، در خدمت شما هستیم.
بله، عرض کنم خدمت شنونده عزیزمون و سایر شنوندگان که این سوال رو دارن که ما غذا رو بر اساس مزاجمون چطور تهیه کنیم و مصرف کنیم و چطور بدونیم که چه چیزی گرمه و چه چیزی سرده. اصل بر اینه که گرمی و سردی مواد غذایی رو شما باید از کتاب‌های مفردات غذایی دوایی که در اختیار هست در بازارها موجوده در طب سنتی ایرانی که در واقع رایج‌ترینشون که فکر کنم به راحتی بشه دسترسی داشت، یکی مخزن الادویه حکیم عقیلی خراسانی هست و یکی هم تحفه المؤمنین که توفه حکیم مومن رو به راحتی فکر میکنم مخصوصا قدیمی ترها همه در خونهشون یکی داشته باشن. انواع ماده غذایی رو از لحاظ مزاجی اون قسمتی از توضیح مفرده که نوشته طبیعت غذا به راحتی میشه پیدا کرد و در موردش اطلاعات پیدا کرد. البته این نکته قابل توجهه که بسیاری از مواد کم کم در طول زمان تغییر ماهیت دادن متاسفانه، مخصوصا اگر بشر توش دست برده باشه و در واقع یک یا فراوری روش انجام داده باشه یا نوع کشتش رو تغییر داده باشه. اما خب اجالتا بهتره که به همون کتاب‌های پایه اعتماد کنیم مگر اینکه خبر صحیحی در مورد تغییر مزاجشون بشنویم. در مورد اینکه چطور غذا استفاده کنیم، یک بار هم توی برنامه‌ها از کدام خدمت شنوندگان عزیز، مزاج پایه خودتون رو بشناسید. چنانچه مزاج پایه شما در حالت صحت و سلامت هست، یعنی به علت بیماری و تغییر شرایط تغییری پیدا نکرده، باید شما غذا رو یا معتدل انتخاب کنید یا موافق مزاجتون با درجه بسیار ملایم. یعنی مثلا فرض کنید شما گرم مزاج پایه هستید، سالم و سلامت هستید و میخواید این گرمی رو حفظ کنید برای خودتون، یا معتدل استفاده کنید، نه خیلی سرد، نه خیلی گرم، نه خیلی تر و نه خیلی خشک، و یا اینکه گرم ملایم استفاده کنید، یعنی درجه یک بسیار ملایم، جوری که گرما رو در بدن شما بیش از حد نکنه، سرما رو هم در بدن شما بیش از حد نکنه و تری خشکی هم که جای خودش. و بنابراین مفت در فرد سالم اینطور مزاجی رو و استفاده غذایی رو میپسندیم. اما چنانچه به اندک علتی مزاج شما انحراف پیدا کرده از حد طبیعی، در اون صورت باید غذا رو مخالف مزاج انتخاب کنید. مثلا شما گرم پایه هستید، کمی سردیتون کرده، باید غذا رو گرم استفاده کنید. اگر گرم مزاج هستید و گرمیتون کرده یا بیماری های مدل گرم پیدا کردید، باید کمی غذا رو سرد استفاده کنید. و همه اینها که در چه درجه ای از سرما باشه، چه درجه ای از گرما باشه و چطور استفاده بشه، بستگی به علم شما داره، از درجه بیماری شما و از درجه مزاج پایه شما. کسی ممکنه گرم کم باشه مزاجش، ممکنه کسی گرمی مزاج پایه شدید باشه. بنابراین هر کسی مناسب خودش باید متوجه بشه، علمش رو بالا ببره، با متخصصی مشورت بکنه و اون دستورالعمل مواد غذایی و استفادهش رو به دست بیاره. پس قرار ما بر این شد، چنانچه در صحت و سلامت هستیم موافق مزاجمون و چنانچه به هر طریق مزاج انحراف پیدا کرده بیمار شدیم یا در معرض بیماری هستیم، مخالف اون مزاج بیماری غذای خودمون رو استفاده بکنیم. و در افراد سالم و صحیح بیشتر پیشنهاد میشه که در حدود اعتدال استفاده کنن، چرا که گاهی وقتا با خطا در انتخاب درجه غذاها ممکنه که انحراف خودشون برای مزاجشون ایجاد.
بسیار عالی، ممنونم از توضیحات شما. با شما خداحافظی میکنیم خانم دکتر.
خدا نگهدار شما. خدا.